کش پاتل رئیس اف بی آی.
این یک مسئله امنیت ملی است و به غرور و حیثیت ما مربوط است. تلاش میکنیم که بی‌اعتمادی افکار عمومی را نسبت به توانمان برای ایجاد امنیت تغییر دهیم.
ترامپ این حادثه را اقدام تروریستی توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا.
این حمله هولناک تنها چند قدم تا کاخ سفید فاصله داشت و اقدامی تروریستی بود و بزرگترین تهدید امنیت ملی کشور ما را برجسته می‌کند. باید وضع تک تک بیگانگانی را که در زمان بایدن از افغانستان وارد آمریکا شدند بررسی و همه اقدامات لازم را برای اخراج آنها انجام دهیم.
وزیر جنگ آمریکا هم اعلام کرد 500 نیروی گارد ملی جدید به واشنگتن اعزام خواهد شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور ونزوئلا تحریم‌های آمریکا ضد کشورش را محکوم کرد و آن را عاملی برای بازسازی و خودکفایی کشورش دانست. نیکولاس مادورو در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در اعتراض به تحریم‌ها تاکید کرد مردم ونزوئلا با وجود افزایش تحریم‌ها هرگز تسلیم ایالات متحده نخواهند شد. رئیس جمهور ونزوئلا در مراسم بهره برداری از چندین طرح آمول منفعه افزود با وجود تحریم های سالهای 2016، 2017 و 2018 که 99% از درآمد کشور را از بین برد، مردم ونزوئلا با استقامت و مبارزه همه نقشه های شوم دولت آمریکا را خنثی کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا همچنین به دولت مردان آمریکا درباره تداوم هر گونه ماجراجویی و یکجانبه‌گرایی هشدار داد.
آغاز رزمایش 7 روزه فنلاند در نزدیکی مرزهای روسیه. ارتش فنلاند اعلام کرد در رزمایش نگهبان پویا 2025 6500 نیروی نظامی به همراه بیش از 900 دستگاه تجهیزات سنگین و سبک حضور دارند. رزمایش جدید فنلاند در شرایطی برگزار می شود که پیوستن این کشور به ناتو و تشدید فضای رقابتی میان غرب و روسیه حساسیت های امنیتی را در منطقه شمال اروپا افزایش داده است. فنلاند در سال جاری میلادی به تنهایی 115 رزمایش برگزار کرده که نشان دهنده افزایش چشمگیر فعالیت های نظامی پس از عضویت در ناتو است. بیشتر روسیه اعلام کرده بود که هر گونه رزمایش نظامی از سوی بلوک نظامی متجاوز در نزدیکی مرزهای روسیه به وضوح تحریک‌آمیز است.
بودجه سال آینده دولت انگلیس در حالی در مجلس این کشور رونمایی شد که موج واکنش‌های نمایندگان و اقتصاددانان به آن ترکیبی از نگرانی، انتقاد و بدبینی را به اثر بخشی این بودجه در پی داشته است.
روزی جنجالی و پرهیاهو در مجلس انگلیس همزمان با ارائه لایحه بودجه پرحاشیه دولت. کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس:
ما صف بیماران منتظر درمان را کم کردیم، بدهی ملی را کم کردیم، کاهش هزینه‌های زندگی را در نظر گرفته ایم و بهای بلیت قطارها را ثابت نگه داشته ایم.
کسری بودجه تا 30 میلیارد پوندی، رشد اقتصادی اندک و افزایش بی سابقه بدهی‌های دولت صدای منتقدان را بلندتر کرده. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
این به هم ریخته‌ترین بودجه است که به یاد دارم. میلیون‌ها نفر دیگر به کمک‌های دولتی نیازمند شدند. هزینه‌های دولت بالا رفته، شمار نیازمندان بیشتر شده، بیکاری افزایش یافته، بهره بدهی‌های کشور و تورم بیشتر شده است. در مقابل رشد اقتصادی پایین آمده، سرمایه‌گذاری در کشور کمتر شده و اعتماد صاحبان مشاغل پایین آمده. این آمار تکان دهنده است.
ظاهراً دولت انگلیس در لایحه بودجه تلاش کرده میان خشم مردم و فشار مالی بر دولت تعادل برقرار کند، اما دست کم درباره کشاورزانی که در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت خود را با تراکتور به خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری و مجلس انگلیس رساندند کارساز نبوده. منتقدان میگویند حالا با این بودجه در میانه بحران هزینه‌های زندگی، مردم از قهوه صبحگاهی تا دیگر هزینه‌های زندگی باید منتظر قبض‌هایی با ارقام سنگین‌تر باشند. انتقادها از لایحه بودجه دولت انگلیس در حالی بالا گرفته که این کشور با 8.13 تریلیارد دلار قرض پس از آمریکا به بدهکارترین کشور دنیا مبدل شده، شرایطی که کارشناسان چشمانداز روشنی برای اون ترسیم نمی کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. کاتاروی ایرانی رقابت‌های جهانی مصر را با برد آغاز کرد. مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز با رقابت رزمیکاران 88 کشور در قاهره آغاز شد و در روز نخست رقابت‌ها فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان با برتری مقابل حریفانی از استرالیا، مراکش و اسلوواکی مقتدرانه به مرحله حذفی صعود کرد. صادقی که نشان طلای بازی‌های همبستگی اسلامی را در کارنامه دارد، در یک هشتم نهایی با نماینده یونان روبرو می‌شود. امروز همچنین علی مسکینی در وزن منهای 60 کیلوگرم پس از باخت 4-0 برابر استفانوس زنوس، قهرمان جهان از یونان، در ادامه محمد کابوره از بورکینافاسو را 9-0 شکست داد و به صعود امیدوار ماند. در همین چارچوب سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم، فاطمه سعادتی در منهای 55، امیررضا برزویی در منهای 67 و مرتضی نعمتی در منهای 75 کیلوگرم به روی تاتامی می روند. مسابقات وزنه‌برداری جام فجر امروز در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و حافظ قشقایی در دسته 65 کیلوگرم موفق به کسب 3 نشان طلا شد. میر مصطفی جوادی و ایلیا صالح پور هم عصر امروز در دسته های 79 و 88 کیلوگرم به روی تخته می روند. ششمین دوره مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر با حضور وزنه‌برداران 7 کشور طی 2 روز در تهران برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در نخستین پنجره انتخابی جام جهانی به مصاف تیم عراق می رود. این بازی ساعت 7:30 دقیقه در شهر بیروت آغاز می شود. به دلیل تحولات مربوط به جنگ 12 روزه و شرایط منطقه‌ای، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور لبنان برگزار می شود و دو تیم 9 آذر در بازی برگشت با یکدیگر روبرو می شوند. تیم ایران در گروه 3 رقابت‌ها با تیم‌های عراق، اردن و سوریه هم گروه است. با انتخاب سرپرست جدید، فدراسیون ژیمناستیک امروز فک پلم می شود. در مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک که امروز برگزار شد، وجیه نقوی با 31 رأی از مجموعه 35 رأی مأخوذه به عنوان سرپرست این مجموعه انتخاب و جایگزین زهرا اینچه درگاهی شد. دستور مقام قضایی مبنی بر تعلیق رئیس فدراسیون و ضرورت استمرار فعالیت تشکیلات ژیمناستیک از دلایل برگزاری این مجمع فوق‌العاده اعلام شده بود. و هفته 13 رقابت فوتبال لیگ دسته 1 ایران امروز با 2 مسابقه آغاز می شود و تیان آریو استامشهر با سایپای تهران و پالش نفت بندرعباس با نود ارومیه دیدار می کنند. سایر بازی های این هفته 7، 8 و 9 آذر برگزار می شود. سپاس از همراهیتون.
یک گزارش از کشورمان. 64% خودروهای سبک کشور گواهی معاینه فنی ندارند. معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی گفت اگر اطلاعات دوربین‌های نظارتی شهرداری به صورت برخط در اختیار پلیس راهور قرار گیرد، می‌توانیم با اعمال قانون مؤثر خودروهای آلاینده را ملزم به رفع نقص فنی و اخذ گواهی معاینه فنی نماییم.
در ایران بیش از 28 میلیون خودروی سبک در حال تردد هستند. خودروهایی که سهم 14% در آلودگی هوای کلان شهرها دارند.
فتح‌الله امی، استاد دانشگاه:
ما تو تهرانی که 650 هزار خودرو میتونه تردد بکنه، 2 میلیون خودرو رو اجازه میدیم تردد بکنه.
یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل آلودگی خودروها معاینه فنی است.
قزنفر طاووسی، رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی:
64% خودروها در کشور معاینه فنی ندارن.
بخشی از مشکل در شیوه اعمال قانون و برخورد با خودروهای بدون گواهی معاینه فنی است.
محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا:
این اعمال قانونی که هست تا الان عموماً به صورت سنتی و دستی همکاران ما کف خیابون خودشون بیشترین تنفس رو دارن تو همین هوای آلوده انجام میدن و با همون تکنیک سنتی قدیمی متوقف کردن و جریمه کردن به این شکل دارن انجام میدن.
برای شناسایی دقیق خودروهای متخلف، پلیس باید به اطلاعات مراکز معاینه فنی دسترسی داشته باشد. مسعود حق لطفی، مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:
پلیس در هر زمان به صورت برخط میتواند از سامانه ما استعلام بکند که این ماشین گواهی معاینه فنی دارد یا ندارد.
اما برای تکمیل این فرایند، پلیس راهور باید به داده‌های نظارتی شهرداری‌ها نیز متصل شود. محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا:
در تهران ما نیازمندیمون به بیش از 3000 سامانه هوشمند ثبت تخلف هست که خب الان کمتر از 500 سامانه موجود هست.
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا:
یک بخش از اون که ارتباط بین سامانه سینفا و پلیس راهور بود و پیگیری که از سال گذشته انجام شد الان تا حد زیادی مرتفع شده، ولی بخش بین شهرداری ها و پلیس راهور نیازمند ارتقا هست.
طبق قانون برنامه هفتم، شهرداری ها موظفند اطلاعات دوربین های شهری را به صورت برخط در اختیار پلیس قرار دهند. سید فرهاد خدابخشی، مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
ما برنامه بسیار خوبی را با حوزه فراجا تنظیم کردیم در جهت افزایش تعداد دوربین ها در سطح کشور.
معاینه فنی دقیق خودروها میتونه 21% آلودگی هوای کلان شهرها رو کاهش بده. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، سایر مناطق کشور در این مدت جوی آرام و پایدار خواهند داشت که به افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی منجر می‌شود. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور، هم‌اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت شما هستیم و می‌شنویم گزارش شما را از وضع هوای مناطق مختلف کشور.
خیلی متشکرم جناب آقای صالحی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که امروز در استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، مناطقی از استانهای قزوین، زنجان، همدان، استان مرکزی و خراسان شمالی بارش پراکنده و خفیفی رخ میده. فردا جمعه میشه گفت که فقط در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی این شرایط رو شاهد خواهیم بود. در سایر مناطق کشور دیگه تا روز یکشنبه جوی پایدار رو داریم، همراه با افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی. و از اواخر وقت روز یکشنبه نیز در استان آذربایجان غربی به تدریج بارش پراکنده آغاز میشه. روز دوشنبه دیگه ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم که انتظار داریم در شمال غرب، بخشایی از غرب کشور، همینطور دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر و همچنین در استانهای مثل آذربایجانهای شرقی و غربی، گیلان، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان، ارتفاعات خوزستان و چهارمحال و بختیاری و به تدریج در همدان، استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران و غرب مازندران و غرب اصفهان هم بارش باران داشته باشیم که در برخی نقاط همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود و این بارش ها در مناطق سردسیر شمال غرب کشور هم به شکل برف خواهد بود. تهران هم امروز حالا غبار رو داره، اما با توجه به این که یه مقدار ناپایداری که نمیشه گفت، ولی چون به هر حال وزش باد نسبتاً خواهیم داشت، این کمک میکنه که امروز کاهش نسبی غلظت آلاینده ها رو در برخی از نقاط، حالا به ویژه مناطق غربی استان تهران داشته باشیم. بیشنه دمای امروز تهران 18 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دما هم فردا صبح 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
بله، خیلی متشکرم خانم رفیعی از گزارش شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
همگی رو خدای بزرگ می‌سپارم. در فنای حق باشید.
در فنای خداوند.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای ساعت 14 رادیو ایران. عصر پنجشنبه به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز و صمیمی رادیو ایران سلام، نیمروز پنجشنبه شما به خیر و نیکی. در این پنجشنبه پاییزی یه حس خوب، یه لب خندون، یه دل شاد، یه دور همی صمیمی و یه عالمه یه هوی قشنگ رو براتون آرزو میکنم. پاییزتون خیلی زیبا.
برگای خوش گذر زیر پامه، حال غریبی تو هر سهامه، روزای بی تو میگذره با درد، اما نمیشه پاییز و رد کرد. نمیشه تو این فصل سرد تنهایی سرد کرد، تنهام نزار با بغض و درد پاییز برد. تنهایی سرک تنها نزار با بغزودم پاییز برگم. من این لحظه ها رو تو آب و آتیشم تو چی، بدون تو پاییز و تنها تر میشم تو چی. کار من تمومه با هر بارونی که فصل سر تنهایی سر کرد، تنها نزار با بغض و درد پاییز برگرد. نمیشه تو این فصل سر تنهایی سر کرد، تنها نزار با بغض و درد پاییز برگرد. نمیشه تو این فصل سر تنهایی سر کرد، تنها نزار با بغض و درد پاییز برگرد.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، میان سکوت یک روز سرد در دل کوههای دماوند، مردی در سایه تلاش‌های بی‌وقفه خود آینده امن و مستقل را برای کشور رقم می‌زد. مردی که نامش شاید در اخبار عمومی کمتر شنیده می‌شد، اما اثرش در امنیت و اقتدار ملی ایران عمیق و غیر قابل انکار بود. این مرد دکتر محسن فخری زاده بود، دانشمندی متعهد و فیزیکدانی برجسته که زندگی خود را وقف علم، نوآوری و توسعه فناوری‌های حساس کشور کرده بود.
شاید اگر از من به عنوان یک فرزندی که توی خیلی از مسائل نزدیک بودم به ایشون، در بخش اعتقادی این شهید والا مقام به شدت اعتقاد به دعای مادر داشت و به شدت اعتقاد به خدمت به خانواده داشت و نکته سوم توکل به خداوند تبارک و تعالی.
او در سال 1340 در شهر قم متولد شد و از همان ابتدا استعداد و علاقه ویژه‌ای به علوم پایه نشان داد. ذهن دقیق، روحیه آرام و قلبی سرشار از مسئولیت پذیری او را به ستونی استوار در برنامه‌های علمی و دفاعی ایران تبدیل کرده بود. فخری‌زاده با سمت‌های کلیدی از جمله ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و معاونت وزیر دفاع، پروژه‌های حساس هسته‌ای و دفاعی کشور را هدایت می‌کرد.
این چیزی که حلقه وصل بود، هنر مدیریتی و اخلاق محسن بود.
اون نگاه راهبردی که داشت، اما دانشمندی که متوجه باشه چی کار داره می‌کنه. یعنی صنعت هسته‌ای تبدیل میشه به همون قدرتی که حرفشو زدیم.
همزمان استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام نیز بود و نسل جدید دانشمندان را با اخلاق، تعهد و دانش خود پرورش میداد.
و واقعا کمتر کسی رو من دیدم که بتواند رشته‌های مختلف رو جمع بکنه و یک مباحثه بینارشته‌ای رو تأمین بکنه. و شهید فخری‌زاده مبدع این مقوله بود.
اما سرنوشت او در هفتم آذر 1399 در دل سکوت و مهپوش منطقه آبسرد دماوند رنگ دیگری به خود گرفت.
روز جمعه اگر اشتباه نکنم هلوش ساعت 11 باید بوده باشه که دیگه از اونجا راهی میشن و اون زمانی که اینجاها میرسن احتمالاً هلوش ساعت 2. ما بچه هایش کدوم نبودیم، مامان و بابا تنها بودن و تیراندازی شروع میشه به خود رو. اتفاقی که میفته این هست که 3 الی 4 تا تیر به جاهای استراتژیک خود رو برخورد میکنه.
مردی که سالها با علم، دقت و تعهد ستون استوار امنیت و اقتدار کشور بود، در جریان تروری هدفمند جان خود را فدای کشور کرد.
کلن 3 الی 4 تیر اصابت کرده بوده که اون 3-4 تیر بابا نمیتونه سر پا وایسته و میو.
شهادت دکتر فخری‌زاده نه تنها جامعه علمی و دفاعی ایران را متأثر کرد، بلکه او را به نمادی زنده از شجاعت، فداکاری و تعهد ملی تبدیل نمود. نامش و یادش جاودانه و گرامی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. در دبیرستان‌های تهران تدریس می‌کرد و با علامه علی اکبر دهخدا از طریق دکتر محمد معین آشنا. علامه که در او استعداد بالا و علاقه فراوان برای علم آموزی را مشاهده می‌کرد، به وزیر وقت آموزش و پرورش نامه‌ای نوشت و پیشنهاد کرد از ساعات تدریس معلم جوان کاسته شود و او بقیه وقت خود را در مؤسسه لغتنامه دهخدا به تألیف و تحقیق مشغول شود. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و دبیر جوان در مؤسسه لغتنامه ده خدا مشغول به کار شد. او همزمان به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران پرداخت و مراتب فضل و کمال را یکی پس از دیگری طی کرد.
سید جعفر شهیدی در سال 1297 در شهر بروجرد از استان لرستان به دنیا آمد. او دوران تحصیل ابتدایی و اوایل متوسطه را در این شهر و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی راهی نجف شد و تا کسب درجه اجتهاد در این شهر اقامت گزید.
دکتر سید جعفر شهیدی:
اونایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف، خداوند رحمتشون کند، چندین نفر بودن. مرحوم حاسد یحیی یزدی بود، آمیز حسن یزدی بود، عرض کنم به حضورتون که، بعد آمیز باقر زنجانی بود، بعد حضرت آیت الله خویی بود، عرض کنم که، و مرحوم عاشق موسی خونسار، اینا بودن که ما محضرشون رو درک می‌کردیم و ازشون استفاده می‌کردیم. بعد که آمدم به دانشگاه، خب دیگه استادای دانشگاه بودن از اینا، در دانشکده اول در دانشکده مغول و منگول وقت پیش میگفتن که شد الهیات، اونجا رفتم، من گذراندم، احتیاجم به من فقط آخر سال میرفتم امتحان کتبی میدادم، بعد دیگه نمره شفاهی خودشون هم مینوشتن، روزی من به سر کلاس میام. البته در ادبیات نه، در ادبیات چند درس بود که بایستی حاضر بشم، دیگه نبود، قبلا نخوندم.
او پس از آشنایی با علامه دهخدا با مؤسسه لغتنامه ده خدا همکاری کرد و با تشویق علامه ده خدا به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران مشغول شد. او از محضر اساتید بزرگی چون بدیع‌الزمان فروزانفر، ده خدا و جلال الدین همایی بهره برد و خود به حکیمی بزرگ و اندیشمندی صاحب نظر تبدیل شد که آثار علمیش در حوزه و دانشگاه مورد استفاده اهل علم قرار گرفته است. این دانشمند کم نظیر سرانجام در دیماه سال 1386 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. مزار او در امامزاده عبدالله شهر ری قرار دارد.
دکتر سید جعفر شهیدی:
برای پیشرفت علمی عواملی لازمه که مهمترش همبستگی دانشمندان است، بدون اینکه نگاهی به ملیت و عرض کنم که شهر رو نداشته باشن. بهتر همه اینا مقوله بر این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه. برای دنیا همه چیز میشه، برای آخرت هم همه چیز میشه.
دکتر سید جعفر شهیدی از سال 1345 تا پایان عمر خود، یعنی تا سال 1386، ریاست مدرسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی را عهده‌دار بود.
از دکتر شهیدی آثار بسیاری به جای مانده که ترجمه نهج البلاغه، تاریخ تحلیلی اسلام، شرح مثنوی شریف و ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی از جمله آنها می باشد.
ایشان در سال 1374 منزل مسکونیش در تهران را برای احداث کتابخانه عمومی به شهرداری تهران واگذار کرد و همکنون کتابخانه عمومی دکتر شهیدی در این مکان دایر و مشغول به ارائه خدمات می باشد.
نگین. مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
غذا با سین چی نوشتین؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه؟ نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته. آخه.